بحث ما درباره کار ویژه های عام دولت از قرآن در اندیشه سیاسی اسلام بود. یکی از کار ویژه های عام دولت دفاع هست در برابر خطر دشمن یا مقابله با دشمن. البته این بحثمون در دفاع غیر از بحث مقابله با تهدیدات داخلی است. مقابله با دفاع، بحث دفاع در برابر تهدیدات خارجی است. البته دفاع یه معنای عام می دارد که مشترک است بین همه اندیشه ها به عنوان کار ویژه عام دولت، اما غیر از اون قدر مشترک دفاع که در همه اندیشه ها وجود دارد، خواناها دفاع در هر اندیشه سیاسی در یک وضع خاصی مطرح هست و تحت یک عنوان مخصوصی جریان دفاع وجود داره. در مسئله قدر مشترک دفاع مقابله است. مقابله با یک تهدید یا مقابله با یک خطر، این قدر مشترک دفاع هست که در همه اندیشه های سیاسی وجود داره و وظیفه دولت هست، یعنی وظیفه جریان حاکم هست که از مردم و از تمام شؤون ارضی یک جامعه و کشور در مقابل تهدیدات مقابله کند. منتها این حوزه دفاع و کیفیت دفاع در هر اندیشه متفاوته. در اندیشه سیاسی اسلام هم بر حسب اونچه ما از آیات قرآن استفاده میکنیم، دفاع یک ساختار خاصی دارد که در سایر اندیشه ها نیست. خب معمولا در یک کشور و در یک جامعه ای که در یک محدوده جغرافیایی اینا زندگی می کنن، هر تهدیدی از خارج مرزهای جغرافیایی که تمامیت ارضی اون کشور رو تهدید کند یا هر خطری که در ارتباط با منافع اقتصادی این ملت از خارج اونها رو تهدید کند یا هر گونه خطری که جان اونها و امنیت اونها رو در معرض خطر قرار بده، جریان نظام و حاکم وظیفه دارد در مقدر با این تهدید خطر مقابله کند. این رو میگن دفاع و قدر مشترک دفاع هم همین. منتهای مطلب بر حسب اندیشه های سیاسی گاهی از اوقات دفاع مقدماتی دارد و یک علل و عواملی دارد که تنها در این حدودی که تعریف شده محدود نمیشه. مثلا در اندیشه لیبرال دموکراسی دفاع تنها مسئله مقابله با تهدید خطر از خارج به عنوان تهدید خطر با تمامیت ارضی یا تهدید خطر با جان مردم نیست. در اندیشه سیاسی لیبرال دموکراسی دفاع عبارت است از مقابله با تهدید هر خطری که حتی منافع اونها رو و توسعه و رشد اقتصادی جامعه رو هم مورد تهدید قرار بده، اون رو هم یه خطر قابل دفاع میدونن. یعنی اگر بنا شد با جریان توسعه اونها در هر گوشه دنیا یک خطری وجود داشته باشد، بر مبنای اندیشه لیبرال دموکراسی اینها به خودشون حق میدن با اون خطر مقابله کنن. ولو میگه اون خطر مربوط به تمامیت ارضی اون کشور یا تهاجم به اون کشور نباشه، یه رو محدوده دفاع میدونن. علتش این است که در لیبرال دموکراسی ما غیر از لیبرالیسم سیاسی لیبرالیسم اقتصادی هم داریم که علی ای حال ببین عزیزان، یکی از خصوصیات پیدایش مدرنیسم مسئله دترمینیسم اقتصادی است، یعنی زیربنایی اقتصادی، چون تفکر و اندیشه مدرنیته بر اساس ماده پرستی تشکیل شده، یعنی منهای دین و منهای وابستگی های اعتقادی به مکتب های گوناگون. چون مدرنیته بر اساس ماده‌گرایی تنظیم شده تفکر و اندیشه‌اش، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه فرهنگ، علی‌ای حال زیربنای تمام جریان ها این اقتصاده و با زیربنایی اقتصاد تمام جریان ها رشد میکنه، یعنی فرهنگ جامعه هم مبتنی بر اقتصاده و سیاست جامعه هم مبتنی بر اقتصاده، هم عامل رشد سیاست اقتصاد هست، هم عامل رشد فرهنگ اقتصاد هست، و یا به تعبیر دیگر تعاملات و تطبیقات سیاسی بایستی جوری باشد که از نظر اقتصاد در توسعه اقتصادی کمک کنه. فرهنگ جامعه بایستی در شکلی تنظیم بشود که در خط توسعه اقتصادی جامعه رو کمک کنه، و زیربنا علی ای حال اقتصاد است و همه حرکت های اجتماعی، هم از حرکت هایی که یک نظام حاکم در یک جامعه لیبرال دموکرات انجام میده، یا حرکت هایی که مردم انجام میدن یا احزاب انجام میدن، اینها همه تابع یک نتیجه از اون توسعه در اقتصاد. توسعه اقتصادی این هدف و غرض تمام فعالیت های اجتماعی سیاسی در یک جامعه لیبرال دموکرات است. البته در جامعه سوسیالیست هم همینه، یعنی اونها اونجا هم باز اقتصاد زیر بناست و همه حرکت ها دایر مدار اقتصاده، اونجا بحث اختلاف بین سوسیالیسم و لیبرالیسم اختلافشون در روش توسعه اقتصادی هست. اونها توسعه اقتصادی رو در یک اساس میدونن، لیبرال ها توسعه اقتصادی رو در یک اساس دیگری میدونن. حالا اینا رو ما الان بحث ندارم، از بحث خودمون خارج میشیم. علی‌ای حال چون هدف و انگیزه تمام فعالیت ها و برنامه های یک جامعه مدرنیته بر اساس توسعه اقتصادی هست و باید اقتصاد توسعه پیدا کنه، لذا اینها یک اصلی رو دارن در لیبرالیسم سیاسی به نام لیبرالیسم اقتصادی. لیبرالیسم معناش آزادیگرایی است دیگه، آزادیگرایی در عرصه اقتصاد. میگن در عرصه اقتصاد برای توسعه اقتصادی انسانها آزادن هر گونه فعالیت انجام بدن، برای فعالیت اونها مستلزم مظالم، جنایات، بیباکی ها، بیبندوباری ها، آدم کشی ها و انواع و اقسام رذایل باشه. لیبرالیسم اقتصادی چون اقتصاد زیر بناست دیگه، همه چی برای اقتصاد دیگه، چون همه چی برای اقتصاد هست، پس بنابراین این اقتصاد با توسعه پیدا کنه. عواملی که استعداد توسعه اقتصاد رو دارن اینها باید آزاد باشن. از این تفاوت بین سوسیالیسم و لیبرالیسم اینه که سوسیالیسم میگه توسعه اقتصادی با یک حرکت جمعی امکان پذیر هست و با ثروت جمعی، لیبرال ها میگن نخیر، توسعه اقتصادی با حرکت فردی و ثروت فردی قابل توسعه است و قابل تحقق است. در روش اینا اختلاف دارن، ولی اصل و قبول دارن که اقتصاد زیر بناست و همه فعالیت ها بایستی در راه تحقق توسعه اقتصادی قرار بگیره. برای که اقتصاد توسعه پیدا کنه و تمام عواملی که دخیل در توسعه اقتصادی هستند، اینها در همه حرکت ها و فعالیت ها و برنامه های خودشون آزاد باشن. و چون سرمایه دار رو دخیل در توسعه اقتصادی میدونن، لذا در لیبرالیسم اقتصادی قائل به آزادی مطلق سرمایه دار هست. این هرچه حق خوشی کنه، هرچه ارزم بزن استثمار کنه، هرچه استعمار کنه، هر برنامه‌ای که یک سرمایه دار برای توسعه ثروت خودش داره، چون توسعه ثروت و موجب توسعه اقتصاد در یک جامعه می شود، یه باید آزادی داشته باشه. هیچ قانون، هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های اقتصادی یک سرمایه دار نباید جعل بشه. پس هدف توسعه اقتصادیه. توسعه اقتصادی اونقدر ارزم به حضورتون که هدفمند هست در یک جامعه لیبرال دموکرات، که حتی جان انسان ها هم در راه توسعه اقتصادی باید از بین بره. و اگر امر دائر شد بین این که امنیت جانی یک قشر از ملت نداشته باشند و اقتصاد توسعه پیدا کنه، باید امنیت جانی یک بخشی و بخشی از ملت این قربانی و فدایی توسعه اقتصادی بشه. بنابراین در هر کجای دنیا هر نوع حرکتی و هر نوع اقدامی که موجب تهدید توسعه اقتصادی در این جامعه و در این کشور بشه، بایستی با او مقابله کنن. یعنی دفاع برای اونها در این حد توسعه داره. ولی زیرا شما میبینید که از غرب دنیا میان انتهای شرق دنیا یک کشوری رو سرکوب میکنن، به خاطر اینکه منافع اقتصادی این کشور غربی اقتضا دارد این سرکوبگری را در منتهى الیه شرق انجام بده. در این سخنرانی که اخیراً اوباما داشت، خب این با کمال صراحتی رو گفت در مورد اشغال افغانستان، با اینکه از اول آمریکایی‌ها اینها مدعی بودن که ما می‌خوایم در افغانستان دموکراسی ایجاد کنیم و برای ایجاد دموکراسی در افغانستان ما وارد افغانستان شدیم، اوباما صریحاً گفت که حضور ما در افغانستان برای ایجاد امنیت و دموکراسی در افغانستان نیست، ما برای حفظ منافع خودمون وارد افغانستان شدیم و در افغانستان ارتش خودمون رو نگه داشتیم. یه رو رسمن تصریح کرد، یعنی در نظام، بخاطر این که مخالفت های زیادی در داخل امریکا از مردم شده بود برای ادامه جنگ در افغانستان دیگه. خب از نظر نظام لیبرال دموکراسی و اندیشه سیاسی لیبرال دموکرات، این یک عامل مرجح و یک عامل موجه مشروع هست از نظر اونها که برای حفظ منافع در هر کجای دنیا هر عملی برای اونها جایز انجام بدن و باید انجام بدن، به خاطری که توسعه اقتصادی زیربناست دیگه. و چون توسعه اقتصادی زیربنا است، پس بنابراین منافع اقتصادی که عامل توسعه اقتصادی است باید تحصیل بشه. هر چی جلوگیر منافع اقتصادی است باید با او جنگید و مبارزه کرد. پس در نظام لیبرال دموکرات مسئله دفاع در این حد توسعه داره. یعنی دفاع تنها دفاع از تمامیت ارضی نیست، دفاع از تهاجم دشمن نیست، مقابله با یک دشمن مهاجمی که تمامیت ارضی یک کشور لیبرال دموکرات رو ارزم به حضورتون که مورد تهاجم و خطر قرار بده، یا امنیت جان مردم و ملت رو در یک جامعه و در یک کشور لیبرال دموکرات مورد تهدید قرار بده، این تنها این مقابله دفاع نیست، بلکه دفاع در خط توسعه اقتصادی دفاع در برابر مسئله منافع و حفظ منافع اون افراد و اون مردمه. خب این یه نکته است، دفاع در اونجا. پس دفاع در هر اندیشه تعریف خودشو داره. خب بعد ما میایم به سراغ اسلام. دفاع در اسلام چیه؟ آیا دفاع در اسلام یعنی مقابله با یک خطری است که تمام ارضی یک کشور اسلامی و یک مرزهای جغرافیایی رو مورد تهدید قرار بده یا ارزم حضور دفاع در منطقه اسلام مقابله با یک جریان مهاجمی است که جان مردم، مال مردم، عرض مردم، ناموس مردم را در یک محدوده جغرافیایی مورد خطر قرار بده، ما دفاع به این میگیم یا در منطقه اسلام هم دفاع تعریف و تفسیر خودشو داره. در اینجا ما عرضم به حضورتون که بهترین راهی که ماهیت دفاع و تعریف دفاع رو در اندیشه سیاسی اسلام بتونیم تشخیص بدیم مراجعه به قرآن هست و از قرآن ما بایستی این آیات رو در بیاریم که دفاع چیه. عرضم به حضورتون که ما در اسلام اولا محدودیتی در جریان مرزهای جغرافیایی نداریم. تشکیل امت در اسلام در یک محدوده جغرافیایی نیست. تشکیل امت در اسلام در جامعه انسانی هست. رسالت اسلام انسان سازی و بنده سازی برای خداست. انسانها رو در جهت انسانیت بسازه و از انسانها بنده بسازد برای پروردگار. این رسالت اسلامه. به هیچ مرزی هم محدود نمیشه. در هیچ منطقه‌ای هم حلقه پیدا نمی‌کنه. به هیچ منطقه‌ای هم از منطقه‌های جغرافیایی اسلام تعلق نداره. در هیچ مرزی هم محدود نمیشه. پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت و رسالت پیغمبر ارشاد و هدایت خلق است. قرآن هم نازل شده برای هدایت مردم. بر اساس این توسعه رسالت و هدایت مردم اسلام تشکیل امت میده و مدیریت این امت رو به دست میگیره. پس اندیشه سیاسی اسلام و تشکیل سیاست در جامعه بشری از دیدگاه اسلام در واقع ایجاد یک محور هست برای توسعه بندسازی برای خدا و برای توسعه انسانسازی ها. این اساس تشکیل امت و اساس تشکیل اسلام. اسلام آمده که مردم بنده خدا بشن، مردم هدایت بشن به طرف اطاعت و عبودیت حق، و برای اینکه مردم اطاعت بشن به طرف عبودیت حق و این سازندگی مردم و هدایت مردم در یک جریان قطعی اجتماعی قرار بگیرد و بنیانهای اجتماعی در این اساس تنظیم بشود، خب اسلام آمده امت رو تشکیل داده و با تشکیل امت سیاست در جامعه دینی و جامعه اسلامی متولد شده. خب در یک همچین شرایطی و با این خصوصیت دفاع در این جامعه و در امت چجوری خواهد بود؟ آیا دفاع در مقابل تهاجم به جان مسلمینه، در مقابل تهاجم به مال مسلمین، اعراض مسلمین و نوامیس مسلمین هست که اگر خطری متوجه مال و جان و ناموس مسلمان ها و آبرو مسلمان ها شد اینجا باید دفاع کرد، یا دفاع در حوزه توسعه رسالت اسلام و بندسازی برای خداست. رسالت اسلامی که هدایت اصلی بشر هست باید توسعه پیدا کنه، چون پیغمبر اکرم بعثتش محدود به یک قوم، محدود به یک منطقه جغرافیایی و محدود به یک قشر خاصی نبوده. بعثت پیغمبری بعثت عام بود برای همه انسان ها. رسالت پیغمبر هم هدایت بشر بود به طور عام. امت رو هم پیغمبر تشکیل داد به عنوان محور اقتدار که در توسعه رسالت بر این محور اقتدار تکیه بشه. این سیاست اسلام برای اساس تشکیل شده. حالا بنابراین در توسعه اندیشه اسلام و در توسعه باورمندی های اسلام و رسالت و هدایت اسلام، هر جریانی که مقابل این توسعه قرار بگیرد، دفاع در برابر این جریان لازمه. پس می اصلا بکلی مفهوم دفاع در اندیشه سیاسی اسلام با همه اندیشه ها فرق داره. در یه سری اندیشه ها مفهوم دفاع مقابله با تهدیدهای خطر به جان، به مال، به ناموس، به تمامیت ارضی مردمی در این محدوده جغرافیایی. در اندیشه لیبرال دموکراسی مفهوم دفاع مقابله با هر چیزی است که توسعه اقتصادی اونها رو در خطر بیاندازد. اما در اسلام مفهوم دفاع هیچ کدوم اینا نیست. در اسلام مفهوم دفاع مقابله است با هر جریانی که مانع راه توسعه رسالت و هدایت اسلام بشود. اونجا مسلمان ها باید دفاع کنن و دفاع شامل امورد میشه و بنابراین با این کیفیت ما نمیتونیم بگیم که اگر مردمی به ما حمله کردن ما باید در سر دفاع بر بیاییم. نمیگه کسی ما حمله نکنه، اما عواملی در روی کره زمین یا در اطراف توسعه رسالت و هدایت اسلامی ما عواملی مانع میشن که این رسالت و هدایت اسلامی ما توسعه پیدا نکنه. هر عاملی که مانع توسعه رسالت و هدایت اسلامی ما بشه ما باید در برابر او دفاع کنیم. این دفاع در اندیشه سیاسی اسلام. خب این رو از کجا شما ثابت کنید؟ قرآن، آیات شریفه قرآن در اینجا دلالت داره. لذا در اینجا عرضم به حضورتون که خداوند متعال در یک آیهی که مربوط به سوره مبارکه نساء آیه 76 هست، توبه را بود، در اینجا می فرماید که در آیه 75 می فرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. خب در اینجا بحث ما در آیه 76، البته آیه 75 مقدمه آیه است. میگه و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. در آیه 75 دفاع رو ذات مقدس پروردگار براش دو عنوان قائله. یکی دفاع از سبیل الله هست، دفاع در ذات در سبیل اللهه. اما در سبیل الله دفاع هم دفاع از خطری است که متوجه توسعه رسالت و هدایت شده و هم دفاع از مظلومیت انسانهایی هست و بندگان خدا هست که در چنگال ظلم گرفتار شدن. یعنی ببینید اینجا فی سبیل الله رو دو جرن و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا شما در راه خدا جنگ نمی کنید؟ والمستضعفین، والمستضعفین عطف به اللهه، یعنی و مالکم لا تقاتلون فی سبیل المستضعفین من الرجال. این المستضعفین عطف به سبیل نیست، عطف به الله هست. و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله و مالکم لا تقاتلون فی سبیل المستضعفین، چون بعضی از مفسرین و المستضعفین عطف به سبیل گرفتن. این مالکم لا تقاتلون فی المستضعفین من الرجال، فی المستضعفین من الرجال معنا نداره، بلکه میگه فی سبیل المستضعفین من الرجال. یعنی در واقع در اینجا دو عنوان برای دفاع در این آیه مشخص شده. که این دو عنوان در یه جریانی با هم مشترکن و قد مشترک دارن. یه دفاع در سبیل الله از اصل توسعه رسالت و هدایت الهی که به شما دفاع نمی کنید، مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله. یه دفاع هم دفاع از بندگان خداست، چون مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، این مستضعفینی که ترکیب شده از یک عده مردها، از یک عده زنها، از یک عده بچه ها، یه خانواده ها، این مستضعفین کسانی هستند که در حوزه عبودیت خدا هستند، یا بندگان خدا هستند و کسانی که بندگی خدا را پذیرفتند. الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه قرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. یعنی ببینید در واقع وقتی که ما میخوایم دفاع کنیم، دفاع از موانع توسعه رسالت و از خطری که توسعه رسالت تهدید میکنه در مقابله با او قرار میگیریم و مقاتله میکنیم و جنگ میکنیم با او و دفاع میکنیم، و دفاع میکنیم از جان و مال و ناموز و ارز افراد متدینی که موحد هستن و خدا رو قبول دارن. مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، این مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان کفار نیستن، منکرین خدا نیستن. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کسانی که به خدا پناه بردن، از خدا استدعا میکنن که خدایا ما را از این قریه ای که اهل او ظالم هستن و حاکم ظالم داره ما رو خارج کن و نجات بده. پس در واقع خداوند مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا در راه خدا مقاتله نمی کنید؟ و فی سبیل المستضعفین، دو عنوان برای دفاع قائله که این دو عنوان در واقع یه عنوان، همش فی سبیل اللهه. یعنی ما در خط دفاعی خودمون از عوامل، از موانع توسعه رسالت و هدایت باید با اون مقابله کنیم، و با جریانهای مهاجم و ظالم نسبت به مال و جان و ناموز و عرض مسلمان هم با دفاع کنیم. یعنی ما در محدود جغرافیایی خاصی محدود نمیشیم، این هر دو دفاع هر دو رو شامل میشه. مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا در راه خدا مقاتله نمی کنید؟ و فی سبیل المستضعفین، و در راه مستضعفین الرجال و نساء و ولدان، الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. مسلمان ها در اینجا افرادی که اینها معتقد به خدا بودند و موحد بودند و یکتا پرست بودند، اینا کسانی بودند که خدا رو قبول داشتن، از خدا سه چیز میخواستن، یعنی در واقع دو چیز میخواستن، یکی ولی میخواستن، یکی نصیر میخواستن. از ساحت مقدس برای میخواستن که خداوند برای اونها یک صاحب ولایتی قرار بدهد که به اصطلاح حاکم بر اونها باشه، و یه نصیری قرار بده، یاوری که اونها رو از ظلم نجاتشون بده. درخواست اینا از خدا این بود. بعدم خدا به مسلمان ها میگه مالکم لا تقاتلونه، شما چرا از اینا دفاع نمی کنید؟ یعنی الان دفاع از اینها در خط دفاع مقابله با موانع توسعه رسالت و هدایت الهی و هدایت پیغمبره. چون جریان رسالت پیغمبر و هدایت پیغمبر و هدایت اسلام شامل می شود انسان‌های موحد و یکتاپرستی که یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نصيرا. اینها متدینن، معتقدن، از خدا طلب ولایت میکنن، از خدا طلب نصرت میکنن، و بر حسب مطالبه ولایت و نصرتی که اینها از ذات مقدس پروردگار دارن، بر حسب این عرضم بزرگ خداوند امر میکنه که اینا دفاع بشن و مقاتله قرار بگیره با عواملی که به اینا ظلم میکنن. پس در واقع ما وقتی آیه رو یه مقداری تحلیل میکنیم، دو شاخه دفاع یا دو عنوان دفاع ما پیدا میکنیم که در این دو عنوان دفاع عرضم به حضورتون که هم دفاع از جان و مال و ناموس عناصری است که اینا موحدن، یکتا پرستن، به خدا معتقدن، و هم عرضم به حضورتون که دفاع از اصل توسعه رسالت پیغمبر و توسعه هدایت اسلامه که فی سبیل الله باشه. خب پس با این کیفیت ببین عزیزان، ما الان مسئله دفاع ما از مردم فلسطین این میشه یه تکلیف قرآنی ما. این یه در از ما مسائل رو وقتی که وارد عرصه سیاست میشیم، مسائل سیاسی رو به اون جنبه سیاسی که توجه میکنیم، او رو به کلی یه مسئله جدای از دین میپنداریم. و یعنی این افرادی که میگن خب آقا چرا یک مش افراد سنی که حالا بعضشون ناصری هستن شما آمدی از اینا حمایت میکنین؟ یا آقایی تو همین درس تفسیر ما یه وقت من گفته که خب آقا یعنی اگر ما گرفتار میشدیم مثل این فلسطینی ها، واقعا این فلسطینی ها همین حمایت که مازنو میگن از ما میکنن میکنن یا نه؟ خودو خب نکنن. این سوال جنابی مثل اینه که بگه آقا الان در کشور مثلا سوریه یا در کشور الجزایر اونا مثل ما عرق فروشیاشون عرق فروشیاشون بستن؟ اونا مثل ما عرق نمیخورن؟ مردم تو ترکیه مثل ما مشروب الکلی نمیخورن؟ سوال مشروعه. و هر کسی وظیفه شرعی و وظیفه شرعی خودش رو عمل کنه. خب اگه نمیکردن وظیفه شرعی رو عمل نکرده بودن. این بحث سنی و شیعه نیست، بحث دستور قرآنه. یعنی در اینجا محدود به هیچ عقیده‌ای نشده. یعنی خداوند فرمود مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله فی سبیل المستضعفین. از اینا تعبیر مستضعفین میکنه که حالا این مستضعفین ممکنه در همه عقاید و در همه باورمندی‌ها و حدود با ما یکی باشن، ممکنه در همه عقاید و حتی اعتقاد خود پیغمبر هم شرط میکنه. مستضعفینی که الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. مستضعفینی که اینا خدا رو قبول دارن، از خدا هم نصرت میخوان و هم ولایت میخوان. مالکم لا تقاتلون فی سبیل مستضعفین، اعتراض میکنه خداوند چرا در سبیل اینا شما مقاتله نمیکنی؟ یعنی جناب عالی مردم فلسطین رو الان با همه خصوصیاتی که دارن که به قول شما ناسبیان سنیان هرچی هستن، اینها علا ایاله نتو الان اینا بیچاره مسلمان هم هستن، پیغمبر قبول دارن، قرآن رو قبول دارن، به قبله ما نماز بخونن، حالا فرض کنیم مثلا این خصوصیات هم نداشتن، اینها یه مستضعفینی هستن که خدا رو قبول دارن و به خدا هم پناهندن. یا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلا و نحن و جعلنا من لدنك وليا و جعلنا من لدنك نصيرا. و این کم نیست. ببینید یا نشون میداد این تلویزیون در یه بمبارانی که همین غزه رو بمباران میکردن، یه بچه شاید 5-6 ساله بود، این میدوید و داد میزد حسبون الله حسبون الله حسبون. آدم درش کباب میشه از دیر بمباران میدوید و داد میزد حسبون الله حسبون الله حسبون الله. خدا رو قبول میگه میدوید بچه ایت بچه ساله میدوید میگه حسبون الله، به خدا بنا میبره. خدا میگه یا آیه قرآن مالکم لا تقاتلونه فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. یعنی اگر فردا پیغمبر اکنون از ما مؤاخذه کنه و ما بگی قرآن نبود که به شما گفت، یا آیه قرآن بود، شما میگی کد مگه دفاع و واجب شرعی نیست؟ خب کجا من باید دفاع کنم؟ دفاع فقط در مرزهای ایران؟ مرز ما نداره، مگه ما جغرافیای در اسلام نداریم؟ قرآن بود به شما گفته که مالکم لا تقاتلون. اگر پیغمبر از من مؤاخذه کنه، خدا مؤاخذه کنه، مالک ملاطقاته، ما چه جوابی برای خدا و پیغمبر داریم که در هیچ جهت ما اقدام نکنیم؟ در آیه بعدی که آیه 76 هست، اصلا ذات مقدس پروردگار دفاع رو به دو قسم تقسیم میکنه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. یعنی ما دو جور دفاع بیشتر در بشر نداریم، دفاع یا در سبیل الله هست یا در سبیل طاغوته. یعنی نظام دفاعی ما اگر در مقام مقابله با موانع توسعه هدایت و رسالت اسلامی باشد که فی سبیل الله است، یا در مقام دفاع از مظلومیت مظلوم معتقد به خدا و مستضعفین پناه برده به خدا، اگر از اینها رو کنم در سبیل الله، اگر دفاع ما در این دو جهت نباشه، در آیه قبلی توضیح داده شده دفاع ما در سبیل طاغوته. یعنی اگر واقعا یه روزی ما اومدیم نشستیم حساب کردیم که آقا ما یه ایرانی هستیم و تو ایران داریم زندگی میکنیم، دفاع میکنیم از تمام ارضیت این کشور به عنوان ایران، نه به عنوان اسلام. قرآن میگه که این مقاتلی در سبیل طاغوته، دفاع در سبیل طاغوته، دفاع فی سبیل الله نیست. ما در 8 سال دفاع مقدس از مندگان ما که دفاع میگن، دفاع از اسلام میگردن. انقلاب اسلامی سرپا شده، دنیا رو مقدر بگیره، یه جریانی رو به جان ما انداختن همه کفار دنیا و همه ملاحده دنیا که این بیاد ما رو سرکوب کنه، این رسالت اسلامی توسعه پیدا نکنه. عزیزان ما رفتن، شهید شدن، جانباز شدن، دفاع کردن، دفاع فی سبیل الله بود. خب پس بنابراین دفاع یا فی سبیل الله یا فی سبیل طاغوته. اگر بنا شد دفاع و جنگی در دنیا، فی سبیل الله صورت نگرفت. فی سبیل الله را ما آیه 75 مشخص کرده، فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اینا همش میشه فی سبیل الله. اگر در این مسیر دفاع صورت نگرفت، فی سبیل طاغوته. و افرادی که در سبیل طاغوت دفاع میکنن کافرن. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. بعد میفرماید فقاتلوا اولیاء الشیطان. بله، این فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، که دنباله باز در این فقاتلوا اولیاء الشیطان اصولا سوژه دفاعی ما رو مشخص میکنه. با کجاها باید بجنگیم و با کیا باید بجنگیم؟ یعنی اگر این سوژه در جریان جنگ ما قرار نگرفت، دفاع ما دفاع دینی نیست و دفاع قرآنی نیست. فقاتلوا اولیاء الشیطان، با هر کس میخواد بجنگید بایستی او در این خصوصیت باشه که از اولیاء شیطان باشه. یعنی عناصری که در تحت ولایت شیطان هستن، جنگ با اونها و دفاع در مقابل خطری که از اونها ما رو تهدید میکند، این جنگ و این دفاع لازمه. فقط اولیاء شیطان. یعنی ببین عزیزان، ما توی هر جبههی که قرار میگیریم، جبهه مقابلمون باید اولیاء شیطان باشن. اگر ما در یک جبهه قرار گیریم و جبهه مقابلمون اولیاء و شیطان نبودن، در اینجا عرضم بوزون دفاع ما دفاع اسلامی نیست. یعنی دقیقا حدود جهاد رو از نظر سوژه جهادی و سوژه دفاعی ما آیه مشخص میکند. فقاتل اولیاء شیطان، با اولیاء شیطان شما بجنگید. اگر اولیاء شیطان بودن و ما با اونها مقاتله نکردیم، جهاد نکردیم، به وظیفمون عمل نگردیم. اگر در جبهه قرار گرفتیم که مقابلمون اولیای شیطان نبود، این جبهه و جنگ جنگ ناحق است. به این جبهه جبهه نادرسته اگر مقابلمون اولیای شیطان نباشه. یعنی در مسئله جنگ صفین، خب یک فردی که جزء زهاد ثمانیه اسلامه، هشت زاهد در اسلام هست، یکیشی آقای ربیع ابن حسین که الان قبلش هم اینجاست، خواجه ربیع. خب این ربیع ابن حسین جزء لشکر امیرالمومنین بود دیگه. این اومد به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که یا امیرالمومنین، من در شبهم در این جنگ، چون اینا مسلمانن و ما داریم با مسلمان ها می جنگیم. خب امیرالمومنین علیه السلام مثل که حالا روی چه جهت بود نخواستن باش بحثن، چون بعضی های این عرفا رو می زدن امیرالمومنین رو، یا خودشون باشن صحبت می کردن و به اصحاب واگذار می کردن که با اونا صحبت کنن. اما ربیع ابن حسین که اومد، نه حضرت با خودش صحبت کرد و نه هم ربیع ابن حسین رو به بعض از اصحاب احاله دادن که صحبت کنه، تا آمد به حضرت گفت من در این جنگ شبهه دارم، بلافاصله امیرالمومنین علیه السلام فرمان مرزبانی خراسان نوشتن دارن بهش، گفتن برو به یک نقطه دوردست که به کلی از این جریان درگیری تو جدا باشه. چون ربیع ابن حسین یه آدمی بود که خب حالیش بود، بعضیا واقعا بصیرت که ندارن، اینا حالیشون نیست و بصیرت ندارن. خب واقعا بیدار بصیرت داد، نه روشنشون کرد، آگاهشون کرد. اما کسانی که اینها حالیشونه و نه که بصیرت ندارن، بصیرت اعمال نمی کنن. اینی که مقام معظم رهبری فرمودن که در فتنه گذشته بعضی از نخبگان مردود شدن، یا بعضی از خواص مردود شدن، تعبیرشون به خواص بود، بعضی از خواص مردود شدن، نه اینکه ما نمیتونیم بگم آقای خواص بی بصیرت بودن و مردود شدن، نه خیر، اینا که بی بصیرت نمیشن، بصیرت دارن، بصیرت رو اعمال نمی کنن، استعدادشو داره، قدرت تشخیصشو داره، علمشو داره، همینارو داره، اما حاضر نیست بیاد بشینه رو جریان تحلیل کنه، واقعیت رو به دست بیاره. خیلی از بزرگان ما اینجوری بودن. خب بعضی آقا عمق فاجعه رو میدیدن که آقا بحث انتخابات نیست، بحث تقلب نیست، بحث رقابت سیاسی داخلی نیست، مسئله براندازی نظام، مسئله مقابله با اساس نظام هست. یکدم به خاطر دنیا طلبی خودشون ابزار قصه شدن، اصلا فرمانده اینا نیستن، فرمانده از بیرونه و میخوان نظام رو براندازی کنن، انقلاب رو براندازی کنن. اینا به خاطر منافع مادی خودشون رفتن ابزار اونا شدن. خب یه دقا اینا رو نه ای که نمیفهمیدن یا قدرت فهمش نداشتن، اصلا حاضر نبودن تحلیل کنن، بصیرت رو به کار ببرن، بصیرت رو اعمال کنن، لذا با وجود نخبگی، با وجود تمام امتیازی داشت، اینو مردود شدن. آقای ربیع ابن حسین از این دسته بود، ولی اون مردی که اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد آقا من دیشب تا صبح خوابم نبرد به خاطری که من دیروز اومدم تو لشکر شما، شب وقتی مغرب شد دیدم ما اذان گفتیم، شهادتین رو گفتیم در اذانمون، بعدم نماز خوندیم، اون لشکر مقابل ما هم اذان گفتن، شهادتین رو گفتن، اینا هم نماز خوندن، ما دعا کردیم، اونم دعا کردن. خب من به فکر بودم که چرا با جانم افتادیم، و از سر شب تا صبح من خوابم نبرد و خدا میداند امشب من چی گذشت. وقتی اومد خدمت امیرالمومنین حرف زد، حضرت فرمودن هل لقیت عمار، تو عمار رو ملاقات کردی؟ از کرد نه من عمار رو میشتم کیه؟ فرمونه فلقی، برو اون رو ملاقات کنی عمار چی میگه. فنزن مادا فندر مادا یقول فتبعه، این چی میگه ازش پیروی کن. یا آقا اومد و عمار رو پیدا کرد، عمارم او رو روشنش کرد و بعد این از رزمندگان مقاوم لشکر امیرالمومنین علیه السلام شد. حتی زمانی که خوارج هم برگشتن خراسان نیزه شد، این جزء گروه عمار و جزء داردسته‌ای بود که با حجر نهدی و رشید هجری در امیرالمومنین واسطه بودن. خب این بصیرت نداشت، بصیرت بهش دادن. آقای ربیع بن قاسم اینجوری نبود، بصیرت داشت، بصیرت رو اهمال نمیکرد. آیه قرآن میخوند، خداوند فرموده است فقاتل اولیاء الشیطان، با اولیاء شیطان به جنگید. اینا که دارن لا اله الا الله میگن، اینا که دارن نماز میخونن، اینا که دارن دعا میکنن، پس نگه اولیاء شیطان نیستن. در حالی که اگر بصیرتشو اعمال میکرد میفهمید امراض و معاویه اولیاء شیطان هم. قرآن میگه فقاتل اولیاء شیطان، محدود نمی کند این اولیاء شیطان در چه قالبی، در چه آرمی، در چه ماکسی. با اولیاء شیطان مقاتله کنید. حالا اولیاء شیطان یه وقت با آرم دین هست، با آرم توحید و شهادت اینه، یه وقت با آرم بت و هبل و عزاست. با اولیاء شیطان بجنگید. یعنی اگر آقای ربیع بن قاسم یه مقدار بصیرت خودش رو اعمال میکرد، تشخیص میداد که بابا معاویه و امرئاس هم اولیاء شیطانن، کسانی هم که دورشون جمع شدن اولیاء شیطانن. آیه میگه فقاتل اولیاء شیطان، دیگه شک نداره، چون میگه فقاتل اولیاء شیطان. خب این ذیل آیه یه جمله ایست که این جمله رو معنا کنیم. ما از این دعای مثلا بحثمون خارجه، چون بعد میخواییم بریم سراغ آیات سوره توبه. ارزم به حضورتون میفرمد ان کید الشیطان کان ضعیفا. این کید شیطان که ضعیفه، در چه جهت ضعیفه؟ دو از این مربوط بحث ما نیست، ولی خب در اینا چون ذیل آیه است باید مشخص بشه. این که میفرمد ان کید الشیطان کان ضعیفا، دو عامل برای ضعف کید شیطان هست. عامل اول اینکه شیطان دسترسی به تغییر واقعیت ها نداره. شیطان قضا و قدر رو نمیتونه به هم بزنه، واقعیت ها رو نمیتونه عوض کنه، اما خداست که ولایت دارد بر واقعیت ها و واقعیت ها رو میتونه تغییر بده. یعنی وقتی بنا شد که دو جریان در مقابل هم قرار گرفتن، یه جریان اولیاء الله هست، یه جریان اولیاء شیطان هست، ان کید الشیطان کان ضعیفا، ای اولیاء الله که پشتوانشون خداست، اولیاء شیطان که پشتوانشون شیطانه، شیطان تمام قدرتش در گول زدن ایناست، در حالی که ذات مقدس پروردگار قدرتش در تغییر واقعیت ها هست، بر واقعیت ها ولایت داره. پس کید شیطان در مقابل اینایی که به خدا اتکا دارن بسیار ضعیف و ناتوانه. جهت دوم ضعف کید شیطان اینه که در کید شیطان ابتکار نیست. خصوصیت شیطان یک ابتکار در عملش نداره، نوآوری. یعنی شما میبینید الان تمام نقشه های شیطانی اولیاء شیطان در مقابل اسلام، در مقابل یک نظام اسلامی، در یک مقابل سیاست اسلامی، دقیقا همون نقشه ها و برنامه های 1400 سال پیش صدر اسلام، چه در حوزه کفر، در حوزه نفاق. نقشه هایی که شیطان در مقابل پیغمبر داشت، در مقابل امیرالمومنین داشت، در مقابل ائمه علیهم السلام داشت به وسیله اولیاء خودش، الان نقشه ها و برنامه های استکبار یا جوامل داخلی استکبار، چه در حوزه کفر، در حوزه نفاق، دقیقا این همون نقشه ها و همون برنامه هاست. یعنی اگر یه فرد صاحب بصیرت، من بصیرت لازمه اینجاست که اگه صاحب بصیرتی در تمام برنامه ها و نقشه های شیطانی دشمنان در صدر اسلام واقف بشه و آگاهی پیدا کند، الان به خوبی خط سیاسیشو میتونه بفهمه و تشخیص بده و در خط سیاسی صحیح هم قرار بگیره. چون شیطان نوآوری نداره، همون نقشه ها، همون برنامه ها رو مطابق با زبان روز، با ادبیات روز، با جریان های خاص امروز، همون نقشه برنامه رو بیاده میکنه. نوآوری تو کار شیطان نیست. لذا خدا میگه فقاتل اولیاء شیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. خب این بحث ما در مسئله دفاع، البته ما آیات دیگری هم داریم که باید در مسئله دفاع مورد بحث قرار بدیم که مربوط به آیات 13 و 14 و 15 سوره مبارکه توبه است. حالا دوستان اگر رسیدن تفسیر این آیات را مطالعه کنند، انشاءالله هفته آینده اون بحث را در مورد اون آیات ادامه خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آل محمد.